ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. هند میگوید تا بهار سال آتی میتواند به واردات نفت خام ایران ادامه دهد. به گفته وزیر خارجه ایران، عربستان سعودی تماسی با ایران نداشته است. از سال 2014 تا کنون بیش از 56 هزار پناهجو کشته یا مفقود شدند. این به این بخش خبری، من مهرداد قاسم فرستم. روزنامه هندی اکانومیک تایمز میگوید آمریکا به شکل کلی هند را از تحریم‌های نفتی ایران معاف کرده و این معافیت به کمپانی‌های نفتی هند اجازه خواهد داد در 6 ماه آینده تا ماه مارس ماهانه 1,250,000 تن، تقریبا 300 هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کنند. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز 14 آبان از سر گرفته خواهد شد و به موجب آن تمامی کمپانی‌هایی که بعد از این تاریخ همچنان به معامله نفتی با ایران ادامه دهند با خطر رانده شدن از سیستم مالی آمریکا مواجه خواهند شد. آمریکا اعلام کرده است در تلاش است تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند. با این حال حاضر است برای برخی کشورها معافیت صادر کند. این معافیت مشروط به کاهش شدید واردات خواهد بود. هند، ترکیه و کره جنوبی از جمله کشورهایند که ماهاست با آمریکا در رابطه با این معافیت‌ها در مذاکره‌اند. هند در سال 2017 و 2018 میلادی مجموعاً 22 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده و تصمیم داشت تا در سال 2018 و 2019 میلادی این رقم را به 30 میلیون تن برساند که حال برای برخورداری از معافیت آمریکا این تصمیم را متوقف کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تا جایی که او اطلاع دارد دولت عربستان سعودی تلاشی در جهت برقراری ارتباط با ایران نکرده است. آقای ظریف که در حال حاضر در اسلام آباد پاکستان به سر میبرد تاکید کرده است که اگر عربستان سعودی در سیاست‌های منطقه‌ایش تجدید نظر کند، ایران نیز آمادگی برقراری ارتباط خواهد داشت. پیشتر برخی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از یک پایگاه اینترنتی به نام خلیج آنلاین اعلام کرده بودند که عادل جبیر وزیر خارجه سعودی مایل به برقراری ارتباط با ایران است. این پایگاه خبری به نقل از یک دیپلمات آگاه مدعی شده بود که آقای جبیر در رابطه با بحران‌ها در یمن نیز با ایران گفتگو کرده است. ایران و عربستان سعودی از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در سال 1394 با یکدیگر رابطه سیاسی ندارند. روز 14 آبان 5 نوامبر دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سر گرفته خواهند شد. این تحریم‌ها که صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، همزمان با آغاز اجرای برجام به حالت تعلیق درآمدند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته دستور داد که تحریم‌های هسته‌ای که شامل صادرات نفت و گاز ایران می‌شود، دوباره به اجرا درآیند. در روزهای اخیر آقای ترامپ و مقامات ارشد آمریکا از طرفی بر تشدید فشار بر ایران تاکید کردند و از طرف دیگر به متحدان خود اطمینان دادند که با سرگیری تحریم‌ها بازار نفت دچار تلاطم نخواهد شد. جمشید زند که از آغاز موضوع تحریم‌ها را دنبال کرده در استودیو در کنار من است تا تازه‌ترین خبرها درباره موضع‌گیری مقامات آمریکایی و ایرانی درباره تحریم‌های نفتی رو با او بررسیم. جمشید، مثل ظاهرا جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هم به متحدان آمریکا اطمینان دادی که هدف واشنگتن ضربه زدن به اونها نیست، دقیقاً توضیح موضوع چی بوده از زبان آقای بولتون؟
بله، آقای بولتون که یکی از پرنفوذترین مقامات کاخ سفید هست، مشاور امنیت ملی آمریکا، از همون اوائل هم مخالف توافق هسته‌ای و برجام بود و در این هفته جاری سخنرانی بین دانشجویان ایرلندی داشت و گفت که هدف آمریکا اصولا افزایش فشار بر ایرانه، اما در این حال نمیخواد که به دوستان و متحدان ایالات متحده آسیبی برسه. آقای بولتون که اخیراً سفری هم به کشورهای منطقه داشت و با رهبران کشورهای مختلف گفتگو کرد، تاکید کرده که امکان داره متحدان آمریکا و مشتریان نفت ایران نتونن حجم خرید نفت از ایران رو به صفر برسونن، ولی در این حال گفته که پیامدهای سیاست‌های آمریکا از همین الان هم در ایران روشن دیده میشه و اشاره کرده به اینکه ارزش ریال پول ملی به شدت سقوط کرده. تحریم‌ها که قرار از صبح روز دوشنبه شروع بشه اصولا صادرات نفت و گاز و صنایع وابسته به اونها رو هدف قرار داده. از چند هفته پیش هم حجم صادرات نفت که بعد از اجرای برجام به حدود 2.5 میلیون بشکه رسیده بود به حدود 1,100,000 تا 200,000 بشکه در روز رسیده، که این به معنی کم شدن شدید منابع درآمدهای ارزی ایرانه. از طرف دیگه باید اشاره کرد به یادداشت رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که چهارشنبه این یادداشت رسمی رو خطاب به وزرای خزانه داری، انرژی و وزارت خارجه ارسال کرد. در این یادداشت ریاست جمهوری آقای ترامپ تاکید کرده که به این نتیجه رسیده که در بازار جهانی به اندازه کافی نفت و مشتقات نفتی از طرف کشورهای دیگه تولید میشه و کاهش خرید نفت از ایران تأثیری در بازار نخواهد داشت. همزمان با این یادداشت رسمی آقای ترامپ، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم یه مصاحبه رادیویی داشته، گفته که ایران الان درد ناشی از تحریم‌های آمریکا رو احساس میکنه و از هفته دیگه که تحریم‌های نفتی هم از سر گرفته میشه این درد بیشتر خواهد شد. آقای پومپو از آلمان به عنوان یکی از نمونه‌های یاد کرده که مقامات رسمی و دولتش هنوز بر سر حفظ برجام تأکید میکنند، ولی شرکت‌های خصوصی آلمانی بیشترشون بازار ایران رو ترک کردند. وزیر خارجه آمریکا همچنین تأکید کرده که خواست واشنگتن اینه که ایران هم مثل یک کشور عادی رفتار کنه و اگه به گفته آقای پومپئو تهران هم رفتاری عادی داشته باشه میتونه به جامعه جهانی برگرده، اما تا اون زمان آمریکا مجبوره که به فشارهای خودش ادامه بده. این اظهار نظر آقای پومپئو در حقیقت پاسخی بود به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه که گفته بود یه آمریکا با این اقدام خودش به ملت ایران ضربه میزنه.
مقامات ایرانی آیا درباره این که ایران چطور میخواد برای با این پیام با پیامد این تحریم‌ها مقابله بکنه اظهار نظری کردن یا
در ماه‌ها، هفته‌ها و حتی روزهای اخیر مقامات مختلف از حسن روحانی، محمد جواد ظریف، اسحاق جهانگیری و بقیه مقامات گفتن که ایران آماده هست که با تحریم‌های نفتی مقابله بکنه. یکی از سیاست‌هاشون که در هفته‌های اخیر ما شاهدش هستیم ارسال محمول‌های عظیم نفت به کشورهای خارجی هست، که هفته پیش مثلا رویترز گزارش داد که در ماه اکتبر و نوامبر ایران 20 میلیون بشکه نفت خام به بندر دالیان چین ارسال کرده و در راه هست مقداری از این نفت که در ذخایر مخزن‌های نفتی اونجا ذخیره بشه که بتونن در آینده اینو به مشتریان منطقه‌ای و خود چین بفروشن.
سپاسگزارم. جمشید زند بود که آخرین خبرها رو در ارتباط با سخنان مقامات آمریکایی در ارتباط با درباره تحریم ایران از او شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
شیخ حسن روحانی مجدداً از آرشیو پررویی خود جملاتی روایت کردند و فرمودند که مردم با قاطعیت بدانند که دولت از این تهدیدات آمریکا هراسی ندارد و ملت ایران از آمریکا و جنایت‌های آمریکا عصبانی هستند و نه از دولت و نظام خودشان. جناب روحانی، طبیعتاً که دولت از این تهدیدات و یا تحریم‌ها هراسی ندارد، چون در ایران غصب شده ما دولت یعنی مافیای آخوندی که هیچ گونه ارتباطی با ملت تحت ستم ندارد و تمامی اعضای این سیستم که شما اون رو دولت می‌نامید صاحب ثروت ایران هستند به جز ملت ایران.
هیچ کس از آمریکا ناراحت نیست. اگر تحریم های آمریکا نبود شما 2000 سال عمر می کردید و مانند مغول ها، سگ ها و گربه های ما ملت رو هم تیرباران و اعدام می کردید. تمام جوانان ما رو کشتید. ما از آمریکا ناراحتیم.
آقای روحانی، مردم ایران از آمریکا عصبانی نیستند، بلکه با این استیصال تازه از خواب 40 ساله بیدار شده اند و دست به دامن پادشاه بزرگ ایران کورش کبیر شده و میخواهند به اصلیت ایرانیشان، یعنی زندگی با غرور و افتخار، نه زجر و نکبت، برگردند.
آقای روحانی باز دوباره اشتباهات خودشون رو انداختن گردن ملت امریکا. آقا شما 40 سال این حکومت سر کاره، از یه طرف یعنی بی برنامگی های خودتون رو انداختی گردنش، گفتی اشتباهات دوره 40 سال قبل شاه باعث اشتباهات مشکلات اقتصادی امروز ملت ایرانه. حالا میگی ملت ایران از آمریکا عصبانی است، نه از دولت و نظام. اتفاقا ملت از دولت و نظام خودشونه که عصبانی هست. شما هستی که لیاقت نداری و ارزه نداری وضعیت اقتصادی کشور رو درست بکنی، و یعنی چقدر اگه میتونه این محاصره اقتصادی اثر بذاری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
وزیران خارجه 5 کشور اسکاندیناوی که روز چهارشنبه 9 آبان در نروژ با یکدیگر ملاقات کردند، با انتشار بیانیه مشترکی از اخبار مربوط به تلاش وزارت اطلاعات ایران برای انجام سوء قصد در خاک دانمارک علیه مخالفان جمهوری اسلامی شدیداً ابراز نگرانی کردند. گفته میشه که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای جنبش الاحواز بازداشت شده. همکارم رویا کریمی مش در استودیو همراه منه تا این موضوع رو با او بررسی بکنیم. رویا، ایران تا به حال به این اتهامات آیا واکنش مشخصی هم نشون داده؟ ظاهرا یک واکنش رسمی داریم.
در واقع بالاترین مقام ایرانی که تا به حال واکنش نشون داده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانه که در یک توییتی گفته مطرح شدن این موضوع توطئه سازمان اطلاعات اسرائیل موساد هستش. من این توییت رو میخونم. آقای ظریف نوشته: اقدامات ستیزجویانه و انحرافی موساد در اجرای عملیات پرچم دروغین تنها عزم ما رو راسختر میکنه تا با جهان به نحو سازنده‌ای تعامل کنیم. پیش از این هم بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود که مقامات دانمارک هیچ دلیل و مدرکی در زمینه این اتهام جدید به ایران ارائه ندادند.
این قضیه پرچم دروغین چیه تو توییت آقای ظریف؟
گویا عملیات پرچم دروغین به اون دسته از عملیات‌هایی گفته میشه که سرویس‌های اطلاعاتی یک کشور انجام میدن تا این تصور را ایجاد بکنن که گروه‌ها یا کشورهای دیگری عامل این عملیات هستند. برخی از نمایندگان مجلس ایران مثل آقای حسین نقوی حسینی هم با صراحت مدعی شدند که آمریکا و اسرائیل پشت پرده این اتهامات قرار دارند و تلاش میکنند رابطه بین ایران و اروپا را خدشه‌دار بکنند. سخنگوی وزارت خارجه آقای قاسمی به طور رسمی گفته که به نظر میرسه که این اطلاعات غلط توسط یک سیستم امنیتی خارج از اروپا در اختیار دانمارک قرار گرفته، و آقای قاسمی واکنش دانمارک در مورد این موضوع و اعلام خبر این بازداشت بدون برگزاری محاکمه و بدون به پایان رسیدن تحقیقات اولیه رو خیلی شتاب زده دونسته. اما یه نکته رو هم که اشاره بکنم اینجا مرداد، این هستش که انتصاب این اتهام به برنامه‌های اسرائیل در حالی انجام شده که در طول ماه‌های گذشته این سومین باره که ایران به در واقع نیروهای امنیتی ایران به اقدام ترور در خاک اروپا متهم میشن. 4 ماه پیش بود که یک دیپلمات ایرانی به اتهام دست داشتن در طرح حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد و همین هفته پیش از پاریس اخراج شد، و در خرداد ماه هم دادگاه 2 فرد مظنون به قتل یک شهروند ایرانی در هلند برگزار شد که گفته شده فرد مقتول پرونده یعنی علی معتمد به احتمال قریب به یقین همون رضا کلاهی صمدیه که هم مقامات ایرانی در واقع و همینطور روزنامه‌های هلندی گفتن که همون محمد رضا کلاهی صمدی مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی هست.
خب جمهوری اسلامی معتقد است که به اصطلاح پرچم دروغین بلند کردن، یعنی دشمنانش حالا مشخصا میگه اسرائیل عملیاتی انجام داده که به نام ایران تمام بشه که بتونه رابطه ایران اروپا رو خراب بکنه. اما 5 کشور اسکاندیناویایی وزرای خارجهشون همونطور که من ابتدا هم گفتم روز چهارشنبه دور هم جمع شدن یه بیانیه دادن. به هر حال اینا از اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی خودشون اطلاعات رو گرفتن و این رو دادن. این بیانیه دقیقاً در چه ارتباطی است؟
خب اینطوری که وزارت خارجه ایران گفته در واقع تمامی این اقداماتی که داره انجام میشه صرفاً بر اساس اطلاعاتیه که جمهوری اسلامی اونها رو ناقص میدونه و توسط دانمارک داره منتشر میشه. در هر حال وزرای خارجه پنج کشور یعنی سوئد، نروژ، فنلاند، ایسلند و دانمارک گفتن که این موضوع رو به شدت جدی تلقی میکنن، تاکید کردن که این گونه اقدامات از نظر اونها کاملا غیر قابل قبول هستش. خودشون تاکید کردن که ما اطلاعات ارائه شده از سوی دانمارک درباره توطئه برای سوءقصد توسط یک عامل ایرانی رو با به گفته اونها نگرانی خیلی زیادی مورد توجه قرار دادن و همبستگی خودشون رو با دوستان و متحدان دانمارکی خودشون اعلام کردن. و خب حتما مخاطبان مجله نیمروزی رادیو فردا هم در جریان هستن که هر دو کشور ایران و دانمارک سفرای خودشون رو در واقع سفرای کشور مقابل رو احضار کردن به وزارت امور خارجه دو کشور و البته دانمارک سفیر خودش رو هم از ایران فراخونده.
و اتحادیه اروپا چطور واکنشی داشته؟
خب پای اتحادیه اروپا زمانی به این ماجرا باز شد که لوک راسموسن نخست وزیر دانمارک گفتش که موضوع رو در اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. امروز هم یک خبر چندان تایید نشده ای مطرح شده در مورد اینکه خانم موگرینی یعنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه دانمارک دیدار کرده. جزئیات این ملاقات البته همچنان منتشر نشده. به نظر نمیرسه که تحلیلگران معتقدن که به نظر نمیرسه که واکنش اتحادیه اروپا جز این ملاقات ها چیزی فراتر از اون باشه.
سپاسگزارم رویا. رویا کریمی مج در استودیو با من همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بانک جهانی در گزارشی که روز چهارشنبه 9 آبان منتشر کرده به وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای جهان طی سال 2018 پرداخته. بر اساس این گزارش ایران در سال جاری میلادی از لحاظ شاخص سهولت کسب و کار از بین 190 کشور جهان جایگاه 128 رو داره. جایگاه ایران در سال گذشته 124 بوده. درباره همین موضوع با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم همراه میشیم از طریق خط تلفن. آقای علوی خوش آمدین به این برنامه. به ما درباره این آماری بگین که بانک جهانی گفته، در واقع معنای این برای اقتصاد این ایران چی هست، پیامش چی هست؟
خب اگر ما به دقت اجزاء این شاخص رو نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که یکی شروع کسب و کاری که بسیار مهمه، بخصوص در عرصه استارتاپ ها، یعنی شرکت های تازه و کوچکی که به وجود میان و ایجاد اشتغال میکنن، رشد اقتصادی رو بالا میبرن، انعطاف میدن به اقتصاد و بالاخره اقتصاد رو رقابتی میکنن. و بعد میرسیم به مسئله مجوز ساخت و ساز فرضاً ساختمان ها، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی. تمام این شاخص ها جزئی است از اون شاخص کلی که در مجموع نشون میده که ایران نه تنها وضعیتش بهتر نشده بلکه نسبت به سالهای گذشته بدتر شده. و البته اینجا لازمه که ما یه مقایسه‌ای بکنیم در بین ایران و سایر کشورها. ایران یک شاخصیه که از بدترین شاخصهاست در عرصه منطقه، یعنی هم تو ایران نمیتونه فرضاً مقایسش بکنیم با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. اونها خیلی از این نظرها بهتر از ایران و به همین دلیل هم از موقعیت رقابتیشون برای صادرات کالا، برای تولید البته بهتر از ایران خواهد بود. به این معنای نهاییشون خواهد بود که اقتصاد ایران در صادرات عقب نشینی میکنه و وارداتی تر میشه. و البته باید اینجا یادآوری بکنم که این گزارش بانک جهانی سازگاری داره با تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نام پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران، که در اونجا هم اشاره میشه به اینکه وضعیت کسب و کار در ایران تعریفی نداره.
آقای علوی، این تازه پیش از تکمیل شدن حلقه در واقع محاصره تحریم های امریکاست که داره فرا میرسه. بعد از این آیا وضعیت خیلی فاجعه بارتری یا خرابتری با برای اقتصاد ایران وجود خواهد آمد، یا اینکه همین به نظر شما با توجه به کلیت وضعیت اقتصاد ایران ثابت خواهد موند و منتقل میشه به دورهای بعدی و سقوط بیشتری نخواهد دید وضعیت کسب و کار در ایران؟
البته از قضا در اون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صاحبان مشاغل و کسب و کار ایران به اثر تحریم ها اشاره میکنن. یعنی این مسئله نظری و تئوریکی نیست که به هر حال من یا به عنوان فرضاً تحلیلگر شما به عنوان روزنامه نگار به اصطلاح مطرح کرده باشیم، بلکه این بازتاب خود کسانی است که در اقتصاد ایران و در اون محیط سیاسی اقتصادی و اجتماعی فعالیت میکنن. اونها تحریم ها رو یکی از بدترین تاثیراتی میدونن که به هر حال ممکنه کسب و کار و اشتغال اونها رو دچار اختلال بکنه. دلیل اون هم اینه که به هر حال ما نمیتونیم انکار بکنیم که تحریم ها باعث میشه که منابع کم یا تر بشه نسبت به گذشته، نابسامانی و عدم اطمینان افزایش پیدا بکنه، دسترسی به فرضاً کالای نیم ساخته یا فرضاً مواد خام، تکنولوژی از خارج کمتر بشه و تمام اینا تأثیر میذاره. اما اینجا از یاد نبریم که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به یک مسئله اساسی اشاره میشه و اون هم اینه که به اصطلاح کسانی که شرکت دارن در ایران، صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها، شکایت بسیاری دارن از فساد و شاید بشه گفت که رتبه اول دوم این به اصطلاح بدی وضعیت کسب و کار در ایران رو مربوط می‌دارن به فساد و اون هم به هر حال چیز پنهانی نیست که مربوط است به مسئله حاکمیت، دوگانگی در حاکمیت و دخالت نهادهای مذهبی، سیاسی و به هر حال انتظامی و امنیتی در مسائل اقتصادی. بنابراین هر چند تحریم‌ها مهمه ولی نباید انکار کرد که خود عوامل داخلی هم در این امر بسیار مؤثرن و البته بسیاری معتقدن که این عوامل ساختاریه و حتی مستقل از تحریم ها وضعیت کسب و کار در ایران رو بدتر کرده.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی با ما همراه بود از سوئد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما طبق معمول این برنامه 30 دقیقه‌ای مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در دقایق پایانی نگاهی میکنیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذرد و در واقع در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان میگذره، در هشتگ‌هایی که بیشتر به اصطلاح داغ شدن در فضای مجازی و مرتوجه واقع شدند و همینطور خبرهایی که مرتوجه مخاطبین فضای مجازی قرار دارند. مهتاب وحیدی راد همکارم از همین بخش رادیو فردا با ما همراه هست. مهتاب، چند رسانه در داخل ایران صحبت از چیزی گفتند که ظاهراً سردرگمی زائران ایرانی راهپیمایی اربعین بوده موقعی که داشتن از عراق برمیگشتن به ایران و توی مرز مهران اونجا گویا وسایل حمل و نقل نداشتن واسه اینکه از مرز مهران به شهرهای مختلف فه ایران برن و این توی فضای مجازی ظاهرن خیلی بازتاب داشته.
درسته مرداد، انتشار این خبر همراه با انتشار یه سری عکس از زائران ایرانی که هزاران تن هستن الان در مرز مهرانن و حتی شب گذشته در همون کنار جاده و در مناطق مرزی شب رو به صبح رسوندن، در فضای مجازی خیلی منتشر شده، به خصوص اون عکس ها و به هر حال همه دارن در این مورد اظهار نظر میکنن و موضوع هست که داغ شده. بسیاری از کاربران این عکس ها رو بازنشر کردن و نوشتن شب سخت زائران اربعین در مرز مهران، البته به گفته این کاربران به دلیل سهل‌انگاری در مدیریت. یک کاربری با نام فرشاد نوشته الان در واکنش به انتشار این خبر دولت بیانیه میده که سیاه نمایی نکنید و کلن مشکلی وجود نداشته. کاربری با نام برانداز هم گفت بعد از پایان به گفته او کارناوال اربعین و استفاده تبلیغاتی از اون، حالا این زائران رو در مرز مهران ول کردن. چند تا گزارش به دست ما رسیده، یعنی مخاطبان رادیو فردا برای ما فرستادن مرداد، که گفتن قیمت‌های اعلام شده توسط راننده‌های وسایل نقلیه عمومی بسیار بیش از حد معمول هست و تا تهران مثلا حتی تا 500,000 تومان نرخ رو بالا بردن برای اینکه این زائران رو از اونجا منتقل بکنن. و گزارش‌هایی که رسیده
و
ماشین‌های شخصی
و گزارش‌هایی که به دست ما رسیده حاکی از این هست که به شدت اونجا کمبود اتوبوس هست الان و واقعا نیاز هست که چند دستگاه اتوبوس برن، چون تعداد زائران زیاده و خب با سواری با خودرو سواری انتقال اونها چندین روز ممکنه طول بکشه. نفیسه هم گفته در مرز مهران زائران از زن و بچه و مرد و پیر و جوان شبانه روز روی پای ایستادن منتظر اتوبوس و اتوبوس ها و سواری ها با قیمت های مختلف، همونطور که گفتم تا 500 هزار تومان مردم رو اون طرفتر سوار میکنن. نفیسه گفته رسانه ملی کجایی که صدای زائران شوی؟ و خب واکنش های از این دست خیلی ادامه داره و بیشتر هم انتقاد از عمل کرده دولت.
حالا این در شرایطی است که وسایل نقلیه در درون کشور هم دچار مشکل شد سر جریان انتقال این اتوبوس ها و انتقال زائران به مثلا مرز ایران و عراق و اینها، یعنی درسته. از هر دو سو ظاهرا مشکلات داشتن، مردم داخل شهرها دچار مشکلات شدن یه چند
بله
روز.
بله خیلی ها گفتن مثلا از زنجان و سمنان به تهران الان اتوبوس نیست به خاطر اینکه دارن همه اتوبوس ها رو میفرستن به سمت مرز مهران که زائران رو منتقل کنن.
بله بعد از اون ورم حالا اینا نمیتونن بیان، به هر حال این یک مسئله است. اما به یک موضوع دیگری که گویا در فضای مجازی خیلی سر صدایی داشته و بهش توجه شده، این قضیه مرگ 28 عقاب، اونم به دلیل اینکه لاشه مرغای فاسد رو ظاهرا یکی از کسایی که مرغداری داشته در حاشیه جاده سروستان در استان فارس رها کرده و این باعث شده که این عقاب‌ها از این تغذیه بکنن و از بین برن.
درسته مهرداد، مدیر کل محیط زیست فارس البته گفته که این مرغداری به گفته اون متخلف شناسایی شده، مالکش هم دستگیر شده، اما خب به هر حال دیگه این 28 عقاب مردن و دیگه نمیشه بازگردوند اونها رو به محیط زیست ایران. عکس‌های این عقاب‌ها به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ما خودمون هم خبرش رو داشتیم و مورد توجه مخاطبان رادیو فردا قرار گرفت. خیلی ابراز تأسف کردن از مرگ این عقاب‌ها و به طور کلی از وضعیت محیط زیست در ایران. یعقوب گفته متاسفانه مملکت کاملا رها شده به امان خدا. کاربری با نام آلپاچینو هم گفته به همین راحتی دارن نسل جانوران کمیاب رو از بین میبرن. کاربری دیگری با نام ام کوچک هم گفته چه کردید با محیط زیست که حتی عقاب هم تا به تحمل آن را ندارد. میلاد هم نوشته ما آدم‌ها هم داریم تو این مملکت تلف میشیم از بیمدیریتی و ندانم کاری مسئولان، این عقاب‌ها که جای خود دارن. کاربری با نام فارغ التحصیل بیکار هم با کنایه نوشته در توییتر که اینجا عقاب‌ها رو هم میکشند، من که گنجشکی بیش نیستم. اینو باید بگم مهرداد که موضوع محیط زیست بعد از بازداشت فعالان محیط زیست و همینطور در پی انتشار اخباری که اخیراً داره میاد هم از خشکسالی هم از بین رفتن جنگل‌ها یا جانوران و حیوانات کمیاب در ایران، موضوع محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه شهروندان ایران و کاربران فضای مجازی قرار میگیره و یک حساسیتی ما داریم میبینیم الان در فضای مجازی نسبت به خبرهای زیست محیطی در ایران. همینجا من از مخاطبان رادیو فردا دعوت میکنم که به شبکه‌های اجتماعی، به صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ملحق بشن، اونجا درباره این موضوعات و دیگر موضوعات روز بحثایی در میگیره، در اون بحث‌ها میتونن شرکت کنن و میتونن عکس‌ها، مشاهدات و فیلم‌های خودشون رو از وقایع ایران برای ما بفرستن به آیدی تلگرام ما که هست @فرداگرام. اونجا همکاران ما در بخش شبکه‌های اجتماعی اونها رو بررسی می‌کنن و منتشر می‌کنن و همینطور می‌تونن اگه نظری دارن درباره اخبار ایران و جهان به صورت صوتی باز روی همون تلگرام برای ما بفرستن @فرداگرام.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود، با اون نگاهی کردیم به آنچه که در فضای مجازی فارسی زبان در حال وقوع است. خب با یک خبر به این بخش خبری پایان میدم. روزنامه هندی اکانومیک تایمز ببخشید آنچه که خبر این دقیقه است، خبرگزاری آسوشیتد پرس در تحلیلی اختصاصی میگوید که از سال 2014 تا کنون بیش از 56 هزار پناهجو کشتی ها مفقود شدند. این تحلیل بر اساس آمار و داده های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان و نهادها تنظیم شده. با این همه آسوشیتد پرس تاکید دارد که ارقام کشته شدگان میتواند از این هم بالاتر باشد، چرا که بسیاری از این مرگ ها به شکل رسمی اعلام و ثبت نشدند. میرسیم به ساعت 14:30، یعنی پایان این برنامه نیم ساعته هر روزه رادیو فردا که از ساعت 11:30 به وقت تهران، ببخشید 14 تا 14:30 به وقت تهران پخش میشه. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر همراه بودید.